بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الحج، جلسه 15، صفحه 445. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالغاصب المصطفى محمد على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در مورد شرایط و لوازم طواف بود. گفتن که علاوه بر نیت، طهارت از حدث به قسمی و من الخبث و ختان للذکور و ستر العولة، اینا جزء شرایط طواف. می‌فرمایند که و اما اشتراط رو به طهارت من الحدث، از اینجا رسیدیم. در مورد این طهارت حدث خلافی نیست، همه میگن هم باید فرد جنوب نباشه از حدث اکبر، موجبات غسل، و هم از موجبات وضو خارج باشه، یعنی هم غسل داشته باشه هم وضو داشته باشه. ایشون می‌فرمایند روایت خاص داریم، صحیحه علی ابن جعفر است، ان اخیه ابو الحسن از امام کاظم علیه السلام، سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب، یه بنده خدایی در بیت طواف بر بیت طواف کرده، در حال طواف جنوبم بوده، فذکر و هو فی طواف، یه موقعی وسط طواف یادش میاد که صبح دست گل به آب داده بوده. قال حضرت فرمودن یقطع الطواف، طوافش قطع میکنه، ولا یعتد به شیء مما طاف، این مقداری که طواف کرده و هیچ اعتنایی نمیکنه. پس بنابراین معلوم میشود که اینجا عرض کنم خدمت شما، چون در حال جنابت بوده این عملی که انجام داده، این عمل میشود عمل باطل. و سألت الرجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء، از میگه یه بنده خدایی داشته طواف میکرده، یادش میاد که وضو نگرفته بوده. حضرت میفرمان یقطع طوافه ولا یعتد به، طوافش رو قطع میکنه و هیچ اعتنایی نمیکنه. این در مقابل کسیه که در وسط طواف چی بشه، عرض کنم حدث ازش در بزنه، که او بحثش جداست. و غیره روایت دیگه هم زیاد داریم. از طرف یه روایتی داریم، روایت زید شهامه، که از ابی عبدالله علیه السلام سوال میشه که رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء، وضوء نداره طواف کرده، حضرت فرمودن لا بأس. ابتدا اینکه نگاه میکنیم یه تنوعات با هم دیگه تباین به ذات دارن. چرا؟ چون هیچ قرینی در هیچ کدومشون وجود نداره که یکی شما بخواید مثل اولی رو حمل بر طواف واجب و دومی رو حمل بر طواف مستحبی بکنیم. ابتدا دو تا روایت با هم دیگه تعارض دارن، ولی یه سری روایاتی در مقام داریم که قبلا هم یادتون باشه شبیه روایات رو دیدیم، که روایات تفسیری ان که میان به دسته روایات دیگر تفسیر میکنن. حالا یا تفسیرشون تفسیر صحیحه، مثل روایتی که در خمر داشتیم که حضرت فرمودن خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، اگه تو مشه روایت اونجا خوندید. بعد وقتی هم نه، ظاهر روایتی که میخوان فرض رو مشخص کنن تصریح نمیکنن که ما تعارض دو تا روایت داریم میگیم، ولی فدای روایت روایتی که میان تعارض رو حل میکنن. و نسبه بینهما بین این دو تا روایت هی تباین، چرا؟ لشمول کل منهما للواجب والمندوب. حالا بعد چیکار بکنیم؟ باید بگیم که اگه مرجحی ندارن تعارض کنن و تساقط، و المناسب به مقتضی القاعده لو لم یکن مرجح لاحدهما، اگر هیچ کدوم مرجحی نداشته باشن مقتضی قاعده التساقط است و رجوع الی براءت. شک میکنیم که آیا طواف مشروطه به طهارت از خبث هست یا نیست، طهارت از حدث هست یا نیست، نسبت به این اشتراط به طهارت از حدث براءت جاری میکنیم. ولی میفهمن الا انه توجد روایات مفصله، که تفصیل دادن بین طواف الواجب در اونها فتلزم فیه طهاره، گفتن در او طهارت لازمه، والمندوب، ولی اگه میخوای همجور طهارت مستحب بکنی فلا تلزم فیه، که اونجا خودش مشکلیه، به خاطر که اونجا وضو گرفتن خودشون آبایی که اونجا هست تو خود مسجد الحرام آب عرض کنم زمزمه، شیرای هم آب زمزمه، لذا خودشون اونجا نوشتن که راضی نیستیم وضو بگیرین. و خب اکثرا هم ماگن که چون فعلا در اختیار اونهاست و اونها مالکن، آب از جای دیگه میارن هزینه میکنن، لذا ید مسلمانم اصالت داره، وقتی میگه راضی نیستیم حق ندارید، آقایون میگن آب قصری وضو گرفتن اونجا، حالا یا باید پاش از مسجد راه بیفتی یا تقریبا بری بیرون وضو بگیری بیای 40 دقیقه نیم ساعت ممکنه طول بکشه، یا اگه زرک میشه کسی با خودش آب با خودش ببره، خیلی از همین شیشه های آب معدنی رو آب میکنن با خودشون اونجا برای وضو گرفتن، مثلا خانوما که سختشونه میبرن چادرشون میشن تو صورتشون، یه دستمال اونجا پم میکنن وضوشون هم میگیرن، دستمال هم پن نکنه آب رو اونجا هم ریختی به صدقه نمونه همش تو هوای گرم توی سر خوش میشه، اگه رو سنگ هم بشینی که هیچ مشکلی نداره، اون جایی که فرش هم نداره. خب ایشون میفرماین که پس بنابراین قلت له رجل طاف على غیر وضوء، موثقه عبید بن زهره از امام صادق قلت له رجل طاف على غیر وضوء، طواف کرده وضو نداشته، حضرت فرمودن ان کان تطوعا فلیتوضا ولیصلی، اگر مستحبی داره طواف میکنه طوافش مشروط به طهارت نیست، برای نمازش چون نماز مشروط به طهارته بره وضو بگیره بعد بیاد نمازش رو بخونه، این ظاهرش اینه که ان لم یکن تطوعا اصلا صحیح هم نیست، فانه دال على شرطیت الطهاره فی الطواف الواجب و عدمها فی المندوب و یصلح مثل ذلك، چنین روایتی میتواند و کل الجمع بین الحدیثین السابقین باشد و حمل الاول على الواجب و الثانی را هم میکنیم على المندوب، البته هذا كله على تقدیر صحت سند الثانی، این در صورتی که ما روایت زید شهام رو بپذیریم و الا اگر روایت زید شهام رو نپذیریم، اونم علت نپذیرفتش هم اینه که از تو سندی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه به زید شهام داره ابی جمیله آمده، ابی جمیله همون مفضل ابن صالحه، در مورد مفضل ابن صالح حرف‌های مختلفی زده شده، مرحوم ابن غزالی در موردش میگه ضعیف و کذاب و یزع الحدیث، یکی در موردی که میگن کذاب و یزع الحدیث دیگه این عبارت خیلی عبارت بدیه، نجاشی در ذیل جابر ابن یزید جوفی که ادعی میگن جز اصحاب سر بوده و چند هزار روایت سر بلد بوده و چی و چی و چی ذکر میکنه که روا عنه جماعت غمز فیهم و ضعفوا، یه سری جماعتی که در موردشون نظره و اینها تضعیف شده از این آقا رو باید نقل میکنن، یعنی همه شاگرداش هم آدم های خیلی از شاگرداش هم آدم هایی هن که خودشون انحرافات فکری و عقیدتی دارن، منهم یکیش عمر ابن شمر است و بعد همجور ذکر میکنه دومین نفر رو میگه و مفضل ابن صالح چند نفر دیگه هم ذکر میکنه، تو خود ذیل بحث مفضل ابن صالح نداره مرحوم نجاشی، ولی در ضمن بحث جابر بن یزید جوفی که میخواد بگه شاگرداش هم اکثرا آدم های منحرفی بودن یا آدم های کذابی بودن، اونجا مفضل ابن صالح رو آدم کذاب میدونه، لذا حالا درسته که به تضعیفات ابن غزالی ممکن اهمیت ندیم، ولی وقتی که مرحوم نجاشی تضعیف میکنه یک نفر رو دیگه لذا نمیشه روایتش رو پذیرفت، لذا روایت ابی جمیله مورد پذیرش نیست، و الا اگر روایت رو نپذیریم فلا تصل الی ما ذکر، اصلا نوبت به تعارض نمیرسد، همون روایاتی که دلالت بر اشتراط میکنن خودش به تنهایی کافیه، پس بنابراین نتیجه ای شد که طواف مشروط به طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر هست، و اما اعتبار و طهاره من الخبث، نه من جابر بن یزید جو جابر بن یزید و جابر بن عبدالله بختاقه انصاری بود، این جابر بن یزید جوفی که در مورد خیلی هم بحثه، همین که میگه از جز میگن جز اصحاب سر بوده، ادعا میکرده بشه اهل بیت میرفته 30000 تا روایت سر شنیده، در مورد از این حرفا زیاد، و اما اعتبار و
بفهم این که این اعتبار این روایت رو از تاریخ بود داره برام قاعده بالا اینا
به روایت اول بلا معارض برمیگردیم دیگه، روایت اول آمد گفتش که هست دیگه، حضرت فرمودن که طاف عرض کنم خدمت شما، روایت دوم که روایت زید شهام افتاد صحیحه علی ابن جعفر، صحیحه علی ابن جعفر حضرت فرمودن که یقطع طواف ولا یعتد به، دیگه اشتراط رو داشتن، روایت زید شهام که میگفت طاف بالبیت، شما رفتید روایت سوم داری نگاه میکنی، شما روایت آره دیگه روایت زید شهام، روایت معارضی که میگفتش که نمیخواد از حجیت افتاد، لذا اشتراط اثبات شد، و اما اعتبار و طهارت من الخبث، ای که آمدیم گفتیم طهارت از خبث هم در اینجور موارد شرطه، فقط یستدل له به حدیث یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام میگه رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، تو لباسم یه چیزی از خون دیدم در حالی که دارم طواف میکنم. حضرت فرمودن که فعرف الموضع، یادت باشه کجا تا کجا خون دیدی، یعنی تا اینجایی که خون ندیدی بنابرای بذار که خون نبودی، ان شاءالله همین الان خون رسیده. چی از دماغ خودت چکیده چی که گفتم اونجا خیلی وقتای خون پیش میاد، همین الان نفر قبلی که رفته لباسش خونی بوده، خونش به شما پاش خونی بوده خورده. گفت زیاد پیش میاد که این ویلچر یار میارم میزنن پای یکی رو خونی میکنه اصلا توجه نمیکنه. بارها شده همینجور سرت تو دماغ میگم سرت بالا بگیری یک مشکل، سرت پایین میگیری یک مشکل، سرت که پایین میگیره همینجور میبینه به اندازه هم یک رد پا کف پا همینجور یک قدم یک قدم پر خون، همینجور تا 10-20 قدم میبینه همینجور رد خون هست. البته خب اونها زیاد میان هی روزی دوبار میشورن متاف رو، ولی خب دیگه شستنشان هم به قول ما به درد انبشن میخوره، چون دیگه بنابر نظر مشهور آب که نمیشورن دیگه، همچنین یه مایه میریزن از همون مایه ها میبرن چیز رو با آب میشورن. الان خیلی خوب شده، سعی و اینها رو با آب میشورن، صفا و مروه و اینها رو شلنگ های بزرگ میرن از همون آب ها میزنن، ولی متاف هم هنوز با آب نمیشورن از همون مایه ها میریزن. الان آخرین باید کنن دیگه اونا چرا باید بیان کنه که بتونی تطهیر کنی؟ آره، ولی حالا نمیدونم اگه خون دیدی باید از طبع علالقاعده از نماز مقدمه طواف هم باید بشکنی تطهیرش کنی توی شاید. خب حالا مسئلهش الان تو ذهنم نیست، اصلا تو حالا دقت به این مسئله نشه باشم که در حال طواف اگه خون دیدی باید طواف رو قطع کنی، اول مسجد رو تطهیر کنی. تا غالبا خود افراد که نمیتونن تطهیر کنن دیگه، راهش همیه که اعلام بکنن اونا میان تطهیر میکنن. رأی تو فی ساعت اون هم گیدی دیگه اینجور موارد شروع تطهیر میکنن دیگه، یک ذره همونجور یک کم باشه یه ذره همون مایه تمیز کننده میریزن با دستمال میکشن ازاله رو کافی میدونن. البته توی خود طواف مثلا بعضی هم مثل آقای مکارم هم ازاله رو کافی میدونن دیگه، چون فرض متعارف که بخوای تطهیرش کنی که نمیشه دیگه، اونا همیشه اینجوری تطهیر میکنن. بین بارون تو بارون هم ممکنه 6 ماه طول بکشه، بارون هم نیاد علی قاده بعد دیگه همه متاف نجسه، خب خیس عرق نمیشه شما بری طواف کنی که فواد خیس نشه. به طور متعارف هی یا آب میخورن یا آب از بالا سرشون میریزن، آب پایین میریزه، عرق میکنن به مراتب میریزه، اونجا بالاخره اینجوری نیست که بخوای بگی رطوبت نیست، بدنم نمیخوره، کفم خیس نمیشه، دمپایی هم که نداره کسی دیگه، جوراب هم که نمیپوشن، پاها همه لخته دیگه. حالا نه کسی هم نباشه تو نمیدونم، من ندیدم کسی با دمپایی بیاد دمپایی مثلا بپوشه، غالبا پای برهنه طواف میکنه. نه دیگه حالا ای که میریزه، ولی که شما بگی آن واحد نه، اگه طواف نه برای خیلی زیاد پیش میاد پا خیس میشه. نه روزش هم همینجوره، بعد خیلی کم پیش اومد دیگه طواف کنم پاهای آدم مثلا میگم خیلی عرق، عرق همینجوری از بدنا عرق میریزه روی زمین، همینجوری لحظه‌ای که خوش نمیشه که پاتو میذاری میبینی خیسه پا، اینجوری نیستش که بخوای بگی رطوبت هیچ اصابتی نمیکنه. و اما اعتبار و طهارت من الخبث فقد یستدل له به حدیث یونس بن یعقوب نبی عبدالله علیه السلام در مورد طهارت، دیگه رأیت فی سو بشیء من دم و انا اطوف. حضرت فرمودن فعرف الموضع، حواست باشه به کجا رسیدی، روبروی مقام جایی که از سمت راست و چپ تو نکن بفهمی کجایی، ثم مخرج برو فغسله و لباستو تطهیر کن، ثم عود برگرد فبن علا طوفک، همون طوف و همون شوتی که داشتی بر همون شوت بذار، از همونجا ادامه شو بده، چه اول باشه چه هفتم باشه. ولکن نهو ضعیفون، خب نا کنید روایت نه همون توفه، همون توفی که بودی از همون شروع کن، آره بنار بذار بر همون مقدار از همون توف که انجام دادی. خب نا کنید روایت دو تا سند داره، درست شد؟ یه سندش تو مرحوم طریقیه که مرحوم صدوق داره، عرض کنم خدمت شما طریق مرحوم صدوق به یونس ابن یعقوب درش حکم ابن مسکین قرار داره، درست شد؟ حکم ابن مسکین ای در کل کتب اربعه یه تعداد عرض کنم خدمت شما نزدیک 70-80 تا روایت داره، به لحاظ توثیقی کسی ایشونو توثیق نکرده، کسی هم ایشونو به صراحت تضعیف نکرده، ولی میشود به یکی از دو تا روش حکم ابن مسکین رو چیکار کرد، توثیق کرد. یکی بنابر اون مبنایی که بعضی ها مثل ساقا قبول دارن که میگن مشایخ کامل و زیارات همشون حجت، یعنی آنچه مرحوم ابن قولوی به عنوان شیخش آورده چه مشایخ بلا واسطه چه مشایخ محل واسطه همش درسته، چون ایشون در مقدمه کامل و زیارات میگه ما روایت رو از کسایی گرفتیم که از اون مشایخی که من گرفتیم که صحاح اندنا هستن، آدمای موثوق اندنا هستن، از آدمای موثق روایات رو گرفتیم. سوال سره که جمله‌ای که ایشون آورده دلالت میکنه که فقط مشایخ بلا واسطه شه یا مشایخ محل واسطه هم در بر میگیره. آی خویی اوایل نظرش بود که مشایخ محل واسطه رو در بر میگیره، انقدر دیگه شاگردا رفتن و بحث کردن تا از آخرها میشون از مبناش برگشت، فقط مشایخ بلا واسطه رو قائل شد. بعضی هم هنوز هستن که همشو هم مشایخ محل واسطه رو قائل هم بلا واسطه رو قائلن. ثمرش این میشه که حکم ابن مسکین جز مشایخ محل واسطه مرحوم ابن قولویه. اگر این مبنا رو پذیرفتیم توثیق میشود و الا مجهول باقی میماند وزنش. راه دومی هم هست که بعضی ها مثل آقای زنجانی قبول دارن و نرم افزارم بر اساس همی سرچ کار میکنه، اینه که ببینیم آیا کثرت روایات اجلا داره یا نداره. به نظرم میرسه بشه حکم ابن مسکین رو با کثرت روایات اجلا درست کرد، چون محمد ابن حسن ابن ابوالخطاب که از اجلا فقهای امامیه هست، ایشون 30 تا روایت در کتب اربعین نقل میکنه، تعدادی که من میگم وسائلش رو حذف کردم. ممکنه یک روایتی باشه که تو وسائل آمده باشه، چون وسائل از 300 تا منبع روایت نقل میکنه ولی کتب اربعه 4 تا منبع علل قاعده، ولی من برای که یک فضای واقعی تر پیدا بشه توی سرچ‌های خودم غالبا وسائل رو حذف میکنم، چون ولی هر چه تکرار توی کتاب وسائل کتب اربعه داشته باشه با تو وسائل تکرار میشه. روایت بعد یکی دیگه‌اش عرض کنم خدمت شما، علی ابن حکم انباری که امامی ثقه جلیله 3 تا روایت ازش داره، ابن ابی عمر که لا یرمون ولا یسون الا عن ثقتین، و شاید توی فقهای ما هیچ کسی نباشد که به لحاظ جلالتی تو راویان روایت و اندازه ابن ابی عمر مورد اعتماد باشه. ایشون 8 روایت ازش نقل میکنه، لذا خب بزرگان ازش نقل کردن، شاید از باب کثرت روایت اجلا بتونیم توثیقش بکنیم. ایشون میفهمند ولیکن نهو ضعیفون به طریق صدود صدوق به خاطر حکم ابن مسکین الا بناعن الا کبرا و ساقت کل من ورده فی اسانیده کامل زیارات، مگر کسی تمامه بگه مشایخ معل واسطه مرحوم ابن قولوی هم درست. و به طریق شیخ به محسن ابن احمد است. این محسن ابن احمد، محسن ابن احمد قیسیه، 56 تا روایت در کتب اربعه داره. مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی که امامی ثقه جلیله ازش روایت نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری 12 تا روایت ازش نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم که از اجلائه 7 روایت نقل میکنه، موسی ابن قاسم بجلی که از اجلائه 8 روایت نقل میکنه، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال 6 روایت نقل میکنه، که این علی ابن حسن ابن علی ابن فضال این فتحیه و آدم ثقه‌ای هم هست، ولی در موردش بعضیا گفتن که قلما روا عن ضعیفه، خیلی کم پیش میاد که از ضعیف روایت نقل کنه. از ایشون وقتی از کسی روایت نقل میکنه این دال خیلی قویه و ظن قویه بر توثیقش پیدا میشه، لذا ایشون هم کثرت روایت اجلا داره. آی ایروانی که مبنوعاً کثرت روایت اجلا رو نمیپذیرن لذا قبول نمی کنن، ولی بعضی ها که میپذیرن که به نظر ما هم بعید نیست بشه پذیرفت که کثرت روایت اجلا رو و ظن معتبر رو به وثوق به ساقط راوی به ما دست بده، لذا میپذیریم، لذا روایت به لحاظ دو تا سندش درسته. و قد یستدل علی ذلک، بعضی ها پس به طریق شی به محسن ابن احمد فانه لم یوثق، توثیق نشده که ما با کثرت روایت اجلا درستش کردیم. و قد یستدل علی ذلک، بعضی آمدن استدلال کردن به نبوی المشهور که در اونجا آمده الطواف بالبیت صلاتون، در مورد طواف بالبیت صلاتون این روایت در مباحث اصولی ما بسیار روایت مشهور و پرکاربردیه، یعنی اگر شهرت اصولی یک روایت هم حجت بود این روایت رو بعد حجت میدونستیم، چون شهرت اصولی داره، شهرت خوبی هم داره، ازش خیلی استفاده میشه، مخصوصا در باب تنزیل به عنوان یک مثال، یه مثال خوب که میخوان بزنن که وقتی مولا تنزیل میکنه آثار منزلان علیه رو بر منزل بال میکنه، غالبا به همین روایت تمسک میکنه که الطواف بالبیت صلاتون، میگن مولا خواسته با این کار چیکار بکنه، خواسته او آثاری که نماز داره مثل که حتما باید شما با طهارت باشید اینو بر چی مترتب کنه، به طواف بالبیت هم یه آثار رو بر طواف هم مترتب بکنه. و ولی خب این روایت به لحاظ فقهی که بررسی میکنیم تو کتب اهل شیعه روایت نداره، فقط توی روایت اهل سنت فراوان سند داره که توش اینجا نقل کردن، هم تو سنن نسائی روایت آمده، هم تو سنن دارمی روایت آمده، لذا توی منابع اهل شیعه این روایت نیست، حتی ظاهرا تو اوائل لعالی هم این روایت نیست، چون هیچ جا سند نداره به این روایت نمیشه تمسک بکنیم که بگیم الطواف و بالبیت صلاتون. اینجا مولا مطلقا طواف رو نازل منزله نماز کرده و از اطلاق تنزیل استفاده کنیم، تمام شرایطی که امکان داره که نماز داره بشه به طواف سرایت داد، اینجا هم باید بشه، رو به قبله بودن نمیشه سرایت داد ولی طهارت میشه سرایت داد، پس مولا با این کار جعل طهارت کرده برای طواف. فقد يستدل على ذلك بالنبوي المشهور الطواف بالبيت صلاتون لكنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا، تو طرق شیعه روایت نیست، ولعجل ذلك چی؟ واضح الوهن یعنی که خیلی استدلال به روایت موهونه دیگه، وهن استدلال به روایت خیلی واضحه، لعدم وروده من طرقنا تو اسناد شیعه نیست. ثم انه على وذل ولعجل ذلك مال صاحب المدارك الى کراهه، صاحب مدارکیه؟ صاحب مدارک دیگه خودش ها؟ محقق حلیه، محقق شرایع رو نوشت، شرایع تقریبا مهمترین کتاب تاریخ شیعه، شاید اغراق هم نباشه به نظر من که همینجوریه، مهمترین کتاب که در تاریخ شیعه نوشت و علما بهش توجه کردن، کتب فقهی منظورمه، که نقدها و حاشیه‌های متعددی برش دادن، همین کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق بود، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. بعد خود مرحوم محقق و جمعی شروع کردن، خود محقق آغازگری بود که شروع کرد که شرایع رو شرح زدن، یکی از شرحهای متوسط، نه خیلی تفصیلی مثل جواهر، نه خیلی موجز کتاب شرایع الاحکام، همین مدارک الاحکامه، مدارک الاحکام فی شرح شرایع اسلام، این کتاب مدارکه. مرحوم محقق قائل به کراهت شده، گفته اصلا وجهی بر وجوب نداریم، گفته مکروه هست که در لباس نجس طواف انجام بدی، حرام نیست. حالا ثم انه على تقدیر صحت سند الحدیث، حالا اگر روایت آمد و سندش درست بود چجوری میخوای جواب بدی آیه ایروانی؟ میگن اگر هم سند روایت درست بود، روایت معارض داره، فقط یعارض به ما رواه البزنتی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه قلت له رجل فی ثوبه دهن، یه بند خدای در لباسش خونه، مما لا تجوز الصلاة فی مثلهی، انقدر خون هست که نمیشه توش نماز خون، یا خون از دماء ثلاثه که معفوف نیست، یا مقدارش از بنده یک بند انگوش یا سر انگوش یک انموله، حالا همون مقداری که هست یک درهم بیشتره که نمیشه، یک کف دست خون رو لباسش هست که نمیشه نماز بخونه، مما لا تجوز الصلاة فی مثلهی، فطاف فی ثوبهی، ای توی لباسش میتونه طواف بکنه، همین لباسی که توش نمیتونه نماز بخونه میشه طواف بخونه. حضرت میفرماین عجزعه الطواف، تو طواف مشکل نداره، طواف مجزیه، ثم ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر، میکنش تو یک لباس طاهر نماز میخونه. پس این روایت به اون روایت میخوای معارض بندازیم، ولی آیوانی میفرماین این روایت صلاحیت معارضه نداره، چون سندش ضعیفه، چون تو سندش آمده از بعض اصحابه، یعنی بزنتی از بعضی از اصحاب روایت نکرده، نگید آقا بزنتی صفان ابن ابی عمر اینا مشایخ ثلاثه اند، مرحوم شیخ آمد گفت طائفه همه قبول دارن که اینا حالا یربونه ولا یرسلون الا ان ثقتین، اینا از ضعیف روایت نقل میکنن. آیروانی میگه حالا کبرا که مورد مناقشه است، اگر ما کبرا رو بپذیریم که اینها لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین، این در مورد یک فردی رو بیارن که این فرد معلوم العنوان مجهول الحال باشه، مثلا بگه محمد ابن زید، که ما نمیدونیم محمد ابن زید چیه، آدم ثقه یا ثقه نیست، میگیم خب بزنتی که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین، این جاتما آدم ثقه‌ای بوده، ولی در مواردی که اصلا ذکر طرف رو نمی‌کنه این مشکل پیش میاد. مشکل چیه؟ مشکلیه که ما رفتیم مشایخ بزنطی رو بررسی کردیم، دیدیم یه تعداد زیادشون ثقات، یه تعدادشون مشغولاتن، یه تعداد اندکی هم چی دارن؟ ضعیفن. خود مرحوم بزنطی اگر اسم فرد بیاره میگیم ضعیف بودنش برامون اثبات نشده، جز ضعاف نیست، پس این آقا فرد ردش نقل کرده. اصلیه که خب بزنطی از ثقه نقل میکنه، پس این آدم ثقه‌ایه. ولی وقتی آمده گفته ان بعض اصحابنا، از کجا میدونیم این بعض اصحاب جز مشایخ ثقاتن، جز مجهولاتن، جز ضعافن؟ ما میدونیم یه تعداد ضعافیه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ما میدونیم که تخصیص خورده عام اینجا، شبهه مصداقیه مخصص اینجا، نمیدونیم جز اون ضعافایی که تخصیص خورده یا جز ضعافا نیست، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص صحیح نیست. آقایون این رو نمیپذیرن، آقای ایرمانی هم نمیپذیرن. عین همه بحث در مورد صفان هم هست، عین همه بحث در مورد ابن ابی عمر هم هست، که اگر ابن ابی عمر اسم یک کسی رو بیاره 156 تا شیخ داره که نمیدونیم مجهولن برای ما، اون رو میپذیریم. ولی اگه گفت ان بعض اصحاب، یا گفت ان رجلن، یا خودش بدون اینکه ذکر بکنه مستقیما استناد به امام صادق داد که فهمیدیم یک راوی وسط افتاده، در اینجا نمیشه تمسک بکنیم. چرا؟ چون ابن ابی عمر 5 یا 6 تا شیخ ضعیف داره، که اینو قبلا گفتیم، ما یکیشو توصیف کردیم 5 تاش ضعیف میمونن. خب اون 5 تا ضعیف شاید جز اونها باشه. البته همونجوری که ما قبلا گفتیم، ما یک راهی برای توصیف همینایی هم درست کردیم. راه اینه که بگیم به لحاظ حساب احتمالات، چون تعداد این ضعفا نسبت به موثقات و مشهولات خیلی کمه و تعداد روایتشون هم قلیله، انسان اطمینان پیدا میکنه که آدم جز اونها نیست. یک ده هزارم، یک 20 هزارم، یک 500 هم اگر احتمال بشه، انسان به اینها اعتنا نمیکنه. حاضا مضافن الی ضعف سنده بالارسال، از اون طرف دیگه این سند به وسیله ارسال ضعیفه. حتی بناعن علی تمامیت کبرا، بنابراین که کبرا رو بپذیریم که ان الثلاثه صفوان و بزنجی و ابن ابی عمید لا یرمون الا ان ثقتن، فقط از ثقات روایت نقل میکنه. چرا؟ فان مثل ذلک، چنین کبرای نافع فی ما لو صرح باسم الراوی، اگر اسم راوی رو تصریح بکنه به درد میخوره. اما مع عدم تصریح باسمه، اسمش نیاورده، فحیث نعلم من الخارج به روایت البزنطی عن بعض الضعاف، چون میدونیم بزنطی از بعضی از ضعاف نقل میکنه، فلا یمکن الاخذ به روایته فی المقام، نمیتونیم به روایتش تمسک کنیم. لاحتمال ان المرسل عن من اولئک الضعاف، چون در اینجا احتمال میدیم این کسی که مرسل داره ازش روایت نقل میکنه از همون ضعاف باشه، فلا یمکن الاخذ به روایته فی المقام. چرا؟ لان احتمال ان المرسل عن من اولئک الضعاف و یکون التمسک بالکبرى السابقه تمسکن بالعام فی شبهه المصداقیه، تمسک به کبرای این که ان المشایخ الثلاثه لا یرمون ولا یرسون عن ثقه فی مواردی که شک داری که آقا چه کسی هست، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. لفرض ان المقام یشتمل علی کبرى عامه، چون یک کبرای عامه داریم که قطر علیه المخصص، یه مخصصی هم براش عارض شده. ولا یعلم ان الفرد المشکوک داخل فی ای واحد منهما، نمیدونیم در کدومشون داخله. و نتیجه ان الفتوا به شرطیت طهارت لباس اثناء الطواف غیر ممکنته. چرا؟ لضعف مستنده ها. و الاصل یقتضی البراءه از مقتضی براءته، البته الا ان التنزل الى الاحتياط تحفظا من مخالفت المشهور امر لازم. تو رسالاتون فتوا ندید، خودتون میخواید به همون لباس نجس بدید طواف کنید بکنید، ولی به مکلفه میگید حالا لباستون آب بکشید. اگر یادت من یادم این صفحه چند دیگر
صفحه چند نفر داشت
و سه حالا اون رو اونجا قشنگ توضیح دادم. آره نه اونجا نه، تو یکی نبود، حواستون پرت شده. من همونجا از کتاب جلد دیگه آدرس دادم، از دو جلدی آدرس دادم، الفقه الاستدلالی جلد 2 صفحه 569 آدرس دادم، که ایشون قبول نمیکنه. اینجا به خاطری بود که چون تعدد بود، ان بعض اصحابه نبود، اونجا بود که راحت اینجوری بود. صفحه چند بود؟
اون
جا گفته بود ان غیر واحد، ان غیر واحد، آره حد اول سه نفرم پس ضرب شد، احتمالش کم شد، اونجا با اینجا فرق. و خب حالا کله فی اللباس، تو لباس گفتی
اینجا الان احتیاط باید، چون بالاخره حکم فقیق باید حکم بود که این مرحبا یه لباسش نجست شد تواشو بکنه دوباره به رو بیاد دیگه،
کردن
از طواف بودن نه علل قاعده از مجموع روایات یه به دست میاد اگه لازم نب... نه حواستان باشه الان فرضیه که وسط فرضیه که
آره وسط طواف الان نجاستی رو دیده الان لباسش
حداقل یکی روایات هست اگر دلالت بر وجوب نشه اصل جوابشه که اجماع درست میکنه اصلی که اینجا خوبه که این لباس رو بری تطهیر کنی برگردی دوباره ادامه بدی اصلی که خوبه دیگه اصل احتمال حسنش که یعنی اینجا مخالف نیست یعنی روایاتی هم که هست اگر هم نگیم دلالت بر وجوب میکنه دلالت بر جواز هم میکنه اجماع هم داریم که باید طواف میشه طواف شکست و عمل بدن ایاتون باشه قبلا تو بحث احرام آی ایروانی گفت لباس احرام در هنگام احرام باید پاک باشه ولی بدن محرم لازم نیست پاک باشه ما اونجا گفتیم که بابا ارتکاز عرفی میگه همیشه لباس فرع بدن بدن اولای از لباس لذا اگر لباس باید پا طاهر باشه بدن هم باید طاهر باشه همه عرض اونجا رو آی ایروانی دارن اینجا میگن هذا کلو فی لباس عمل بدن درسته که فلم ترد روایتون تدل على اعتبار طهارت فی هیچ روایتی در موردش نیامده که طهارت شرطه الا انما دل على اعتبارها فی لباس اگر در لباس بپذیریم چه احتیاطن چه غیر احتیاطی یمکن ایدون لعل اعتبارها فیه در مورد عرض کنم بدن هم همین رو ثابت میکنه لعدم الفرق چون اولا فرقی وجود ندارد بل ولل اولویت العرفیه اصلا اولویت عرفی هم هست که اصلا لباس فرع بدنه اصلا اول باید بدن رو تمیز نگه داری و علیه فالمناسب التنزل الى الاحتیاده به لحاظ البدنه ایزن مناسب اینه که بگیم به لحاظ بدن هم تنزل به احتیاط کنیم در مقام احتیاط صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.